بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله فكون الأجزاء الخارجية كالحيولة والصورة هي الماهية المعكوسة بشرط الله لا ينافي ذلك. در مقدمه دوم تقسیمات مقدمه مطرح شد. اولین تقسیم، تقسیم مقدمه بود به داخلی و خارجی. مقصود از مقدمات داخلی همان اجزاء مأمورون به بودن. با این پرسش مواجه شدیم که آیا واقعا اجزاء رو میتوان مقدمه دانست در حالی که کل چیزی جز اجزاء نیست؟ مرحوم آخوند فرمودن بله، کل و اجزا اتحاد دارن ذاتن، اما بینشون تغایر هست اعتبارن. کل عبارت است از اجزا به شرط اجتماع و اجزا لا به شرط نسبت به خصوصیت اجتماع. بعد از بیان این مطلب این اشکال مطرح شد که شما می فرمایید اجزا لا به شرط، در حالی که در فلسفه گفته شده است هیولا و صورت اجزاء جسمند و اینها به شرط الله هستند. مرحوم آخوند در صدد این برآمدند که بین این دو مطلب، یعنی اون چی که ما گفتیم و اون چی که در فلسفه گفته شده، تنافی نیست. حاصل فرمایش مرحوم آخوند این بود که ما که گفتیم لا به شرط هستند اجزاء، یعنی لا به شرط نسبت به انضمام و اجتماع، و اون که در فلسفه گفتن به شرط لا هستن هیولا و سوره، یعنی به شرط لا نسبت به هم. و این نکته که اونها هیولا و سوره رو به شرط لا شمردن برای تفاوت گذاشتن بین هیولا و جنس از یک طرف و صورت و فصل از طرف دیگر بوده، که چون هیولا و جنس ذاتن یکی هستند، هر دو ما به اشتراکن، تفاوتشون به اعتبار هیولا ما به اشتراک است در زمانی که به نحو به شرط لا ملاحظه بشود، به شرط لا نسبت به هم. جنس ما به اشتراک است در صورتی که به نحو لا به شرط ملاحظه بشود، لا به شرط نسبت هم. فصل و صورت هم همینطور، صورت ما به تفاوت هست در صورتی که به نحو به شرط لا ملاحظه بشود، و فصل ما به تفاوت هست در صورتی که به نحو لا به شرط ملاحظه بشود. جلسه گذشته اجمالا اشاره کردم که ماده و صورت در حکمت مشاء چگونه تصوری ازش وجود داره، و این بحث که اینجا مرحوم آخوند مطرح کردن بر اساس همون مبانی است که در حکمت مشاء هست، البته با یک تسامحی در تعبیر، که این تسامح در این ناحیه هست که حکمت مشاء معتقدند هیولا و صورت اجزاء خارجی جسم هستند و معتقدم که ما از این هیولا و صورت تصوری در ذهن داریم، که این تصور اگر به نحو به شرط لا ملاحظه بشه میشه هیولا، اگر لا به شرط باشه میشه جنس، اگر این تصور به شرط لا ملاحظه بشه میشه صورت، اگر لا به شرط ملاحظه بشه، یعنی لا به شرط نسبت هم، میشود فصل. بنابر این بحث در واقع در مورد تفاوت بین جنس است و هیولایی که در ذهن داریم، یعنی صورت هیولا در ذهن ما، و فصل است و صورتی که در ذهن داریم، یعنی تصویر صورت در ذهن ما. به تعبیر فنی ما سه چیز داریم: یک، هیولای خارجیه، دو، هیولای ذهنیه، یعنی اون صورت هیولا در ذهن، سه، جنس. تفاوت به شرط لا و لا به شرط مربوط به این دوتای اخیره که در ذهن ما هستن. اگر به شرط لا یا نسبت به حمل ملاحظه بشه میشود حیولا، یعنی حیولای در ذهن ما، و اگر لا به شرط ملاحظه بشه میشه جنس. و الا اون حیولای خارجی که به نظر مشاع وجود داره در خارج، اون اصلا تابع اعتبار ما نیست، چون اعتبارات ما تأثیری در واقعیت اشیا ایجاد نمی کنه که ما اعتبار کنیم چیزی رو به شرط لا اون یه چیز باشه در خارج، لا به شرط اعتبارش کنیم یه چیز دیگری بشود در خارج. اعتبارات ما تأثیری در خارج نداره. یک چیز در خارج به نام حیولا هست، یک چیز به نام صورت. این حیولا یه تصویری در ذهن ما داره، اون صورت هم یه تصویری در ذهن ما داره. این تصویر رو به دو گونه میتونیم ملاحظه کنیم، یکی به شرط لا میشود حیولا و صورت، یکی لا به شرط میشود جنس و فرد. و این به شرط لایی که اینجا مطرحه به شرط لایی نسبت به حمله، یعنی ما حیولا رو به صورت یک ماهیت تامه‌ای در نظر بگیریم مغایر با سایر ماهیات، که این میشود به شرط لای نسبت به هم. برای تقریب مطلب به عنوان مثال این مثال رو عرض میکنم، دقت کنید. ماهیت حیوان رو که ما به اشتراک بین انسان و فرس هست به دو شکل میشه ملاحظه کنید. یک وقت شما ماهیت حیوان رو ملاحظه میکنید به عنوان یک ماهیت تام در عرض سایر ماهیات. اگر از شما بپرسن چند تا ماهیت مثال بزن، میگه انسان، حیوان، فرس، بقر، قنم. این حیوان رو در عرض انسان، فرس، بقر، قنم به عنوان یک ماهیت تام ملاحظه میکنه. به این عنوان حیوان و انسان مغایرند، و چون مغایرند و در هم تغایر از جهتی و اتحاد از جهتی لازمه، و حیوانی که اینطوری ملاحظه شده هیچ اتحادی با انسان نداره اصلا قابل هم نیست. همین ماهیت حیوان رو شما میتونید به این نحو ملاحظه کنید که یا انسان یا فرس یا بقر یا غنم یا و یا و یا انواع مختلف حیوان، که حیوان یعنی یا فرس یا انسان یا بقر یا غنم. به این دید که نگاه کنید به حیوان، حیوان میشه یک معنای مبهمی که مردد بین انواع. این نحو تصور حیوان هست که قابل حمله و انواع. یعنی ما وقتی میگیم الانسان و حیوانون، این حیوانی که حمله بر انسان میشه یک مفهوم مبهم مردد بین انواع که قابل حمله بر انسانه. حالا این اختلاف در فلسفه و منطق مطرحه که آیا حمله جنس بر نوع، فصل بر نوع، حمله اولیست اونگونه که علامه طباطبایی رضوان الله علیه معتقدن، یا حمله شایعه اونطوری که مرحوم مظفر معتقدن، که درستش این است که حمله اولیست از بحث ما هم خارجه. حالا این چند سطر رو دقت کنید تا برسیم به مفهوم. و کون الاجزاء الخارجیه کل حیولا و صورت هی الماهیت المعبوزه به شرط لا، بودن اجزاء خارجی مانند حیولا و صورت هی الماهیت المعبوزه به شرط لا، که اینها ماهیت معبوزه به شرط لا باشند، منافات ندارد با ذالک، یعنی اون که ما گفتیم، اشاره است به اون چی که فهمیدن که لابد در اعتبار جزئیه من عقد شی بلا شرط. می‌فرماید این که ما بالا گفتیم جزء رو بلا شرط باید ملاحظه کرد، یعنی لا به شرط، این منافات نداره با این که اینجا گفته شده است اینها به شرط لا هستن.
لا
یه دیگه،
این دا ما دو شرطی، لا یه مون لا یه مون
نه غلطه، معنیش اینکه یوناه بیدالت نه نه باید دوتا باشه، همین که اینجوری اینجا هم کون الاجزاء الخارجیه کل حیولا و سوره یل ماهیت المحفوظه به شرط الله لا یونافی ذالک، اینطوری بوده احتمالا یک کسی شغل اخنا رو شد درست کار کرده دو تا لایه فکر کرده یکی زائد هست مثلا فا انهو انما یکونو فی مقام الفرق بین نفس الاجزاء الخارجیه و تحلیلیه من الجنس والفصل فا انهو، یعنی این که ما اجزاء خارجی به شرط لا هستن این حرفی که فلاسفه گفتن انما یکون فی مقام الفرق بین خود اجزاء خارجی حیولا و صورت خارجی و اجزاء تحلیلی، اجزاء تحلیلی من الجنس و الفرق و اندر مقصودشون این بوده تفسیر در واقع اون مطلبه و اندر ماهیت اذا اخذت به شرط لا تکون حیولا او صوره و اذا اخذت لا به شرط تکون جنسا او فصلا، مقصودشون این بوده که ماهیت اگر به شرط لا عکس بشه حیولا خواهد بود یا صورت و اگر لا به شرط عکس بشه جنس یا فصل. عرض کردم در عبارت یک تساهمی هست، ایشون فهمودن انما یکون فی مقام الفرق بین نفس الاجزاء الخارجیه و تحلیلیه، یعنی گویا از اون ستایی که ما گفتیم این بحث بین حیولای خارجی است و جنس، در حال که عرض کردم این بحث بین حیولای ذهنی است و جنس، اصلا اون امر خارجی به اعتبار ما ربطی نداره، اون که تابع اعتبار ما نیست. البته حضرت امام رضوان الله علیه در بحث درس خارجشون در تهذیب آمده، اینجا یه بحثی همینجا دارم هم در بحث اعتبارات ماهیت یه بحثی دارم که ایشون میفرمایند این حرف غلطی است که اصلا فلاسفه زدن که به شرط لا میشه حیولا لا به شرط میشه جنس، چون اعتبارات تأثیر در واقعیت نداره. فرمایش ایشون درسته، اعتبارات تأثیر در واقعیت نداره، ولی این تفاوت تفاوت بین دو امر واقعی نیست، در واقع تفاوت بین دو صورت ذهنی است، ولی واقعیت که در دسترس ذهن نیست که با تغییر اعتبارات بخواد اون واقعیت رو تغییر بده. پس این انما یکون فی مقام الفرق بین اجزاء خارجی و تحلیلی به تعبیر مرحوم آخور لا بالاضافه الی المرکب، اضافه اینجا معنی نسبته، یعنی این نه اینکه بخوان در مقام فرق بین اجزا و مرکب بگن اجزا به شرط لاست که ما گفتیم لا به شرط، نه اگر اجزا به شرط لا بودن یعنی حیولا به شرط لا بود و صورت، اون موقع اصلا ترکیب نمی شدن، در حالی که خب معتقدن فلاسفه که جسم از ترکیب حیولا و صورت پیدا شده، بنابراین حیولا نسبت به انضمام به صورت به شرط لا نیست، حتما لا به شرط. نه گفتم این اشکال کسی مطرح کرده که سر درس خواب بوده، دیروز توضیح دادم اصلا اشکال جا نداره، کسی که این اشکال مطرح کرده فرمایش من ماخون به خواب بوده نفهمیده، فلسفه هم نخونده بوده شنیده بوده یه چیزی، بایلا مبتس که انتظار رو فهمیده باشیم اصلا اشکال جا نداشتیم، ما مجبوریم حالا این حرفا رو بزنیم. سنبلای افتا مطلب دیگری که معلوم آخون در اینجا میفرمایند که در واقع این بحث مقدمه اون بود، فرمودن مقدمه یا داخلیش یا خارجی، مقدمه داخلی خود اجزائه، تفاوت بین اجزا و کل تفاوت به اعتباره، یکی لا به شرط دیگری به شرط شه به شرط انسما، از این نتیجه میگیرم میفرمایم بنابراین وجوبی که آمده نسبت به کل همون وجوب نسبت به اجزا هست، چون کل چیزی جز خود همین اجزا نیست، اگر شارع بر ما واجب کرد نماز رو، یعنی بر ما واجب کرده قرائت، رکوع، سجده، تشهد، سلام، همینا رو واجب کرده، واجب اصلا خود همینا. برابر این اجزا واجبند به همون وجوبی که برای کل ثابته، وجوب نفسی. چون وجوب نفسی دارند دیگه نوبت به بحث از وجوب غیری نمیرسه، چون یک شی دو تا حکم نداره، نمیتونه هم واجب نفسی باشه هم واجب غیری باشه. بین الهلالین این نکته رو دقت کنید، اجزا وجوبشون وجوب نفسی زمینی بهش میدن، یه قید زمینی بهش اضافه میکنه، نفسی هست اما وجوب نفسی زمینی. یعنی رکوع در نماز ظهر واجبه در ضمن نماز، یعنی یه رکوعی واجبه بر ما در بعد از اینکه اذان ظهر گفتن، یه رکوعی واجبه، سجده‌ای واجبه. تا که کسی مثلا بگه من که حال نماز ندارم، رکوعش حال دارم، این رکوعش انجام میدم، یه دونه واجبش انجام دادم بقیهش حال ندارم، یا سجدهش انجام میدم بقیهش حال ندارم، نه، این وجوب درسته وجوب نفسیه، وجوب غیری نیست، اما وجوب نفسی ضمنی، یعنی رکوع در ضمن صلات واجبه، وجوبش وجوب نفسیست، سجده در ضمن صلات واجبه، وجوبش وجوب نفسی. خب این بین الهلاله. پس اجزا وجوبشون وجوب نفسیست، چون وجوب نفسی دارن دیگه وجوب غیری ندارن. این بولد که در بحث اجتماع امر و نهی که بعدن میاد خواهیم دید که بعضی ها معتقدن اختلاف جهت میتواند مجوز تعدد حکم باشه، یعنی یک شی از یک جهت حرام باشه از یک جهت واجب باشه، اختلاف جهت. خب حالا اونهایی که معتقدن اجتماع امر و نهی جایزه از این باب، که معتقدن جهت امر با جهت نهی متفاوته و اختلاف جهت مجوز تعدد حکمه، قائلین به اجتماع امر و نهی مثل مرحوم اصفهانی، شیخ محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیه، و مثل حضرت امام رضوان الله علیه، قائلین به اجتماع امر و نهی، خب اونها میان اینجا مثلا میگن ما میتونیم دو تا وجوب داشته باشیم، یک وجوب نفسی از یک جهت، یک وجوب غیری از جهت دیگری. رکوع از این باب که در ضمن کل وجوب نفسی داره، از این باب که مقدمه نمازه، چون گفتیم یه مقدمیتی داره دیگه، مقدمه داخلی است، از این باب که مقدمه نمازه وجوب غیری داره. پس از یک جهت وجوب نفسی میتونه داشته باشه، از جهت دیگری وجوب غیری. مرحوم آخوند میفرمایند حتی اگر ما بپذیریم اجتماع امر و نهی به واسطه تعدد جهات جایزه، یعنی اون مطلب رو در اونجا بپذیریم، اون حرف رو نمیشه اینجا زد و گفت رکوع از یک جهت واجب نفسی است از یک جهت واجب غیری. چرا نمیشه زد؟ اون چه که از بیان مرحوم آخوند به دست میاد این است، این نکته‌ای که توضیح میدم قبلا توضیح دادم به مناسبت‌هایی چند بار، دوباره تکرار میکنم. قبلا گفتیم حیثیات به دو قسم تقسیم میشن، حیثیات یا جهات، حیثیات تعلیلیه، حیثیات تقییدیه. حیثیت تقییدیه آن است که که خودش در واقع محل حکمه. اگر حکم برای این شیء پیدا شده، از این بابه که مقیده به این قیده، در واقع حکم مال این قیده. در مقابل حیثیات تعلیلیه اونی هستند که علت می شوند برای ثبوت یک حکم برای شیء دیگری. خب حالا در بحث اجتماع امر و نهی، یک بحثی که مطرحه اینه که عنوانی که امر روی اون رفته یا نهی روی اون رفته حیثیت تقلیدی است یا حیثیت تعلیمیه. مثالش مثلا در بحث اجتماع امر و نهی یه مورد هست که حضرت امام رضوان الله علیه تو بحث مکاسب محرمشون بهش ملتزم میشن از موارد اجتماع امر و نهی، مسئله بیع و سلاح من اعداء الدین. بیع و سلاح من اعداء الدین یعنی فروش اسلحه به دشمنان دین مخصوصی. بیع و سلاح من اعداء الدین، خب این حرام است از باب اعانه بر اسم، که حضرت امام اعانه بر اسم را حرام می‌دونند. این یک اختلافی است، بعضی ها می‌گویند اعانه بر اسم حرام نیست، تعاون بر اسم حرامه. بعد میگن تعاون بر اسم یعنی چند نفر با هم یک گناه را انجام بدن، این حرامه. چون در قرآن فرمود لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، تعاون رو فرمود، به اعانه کاری نداشت در قرآن. اعانه ولی میگن اشکال نداره، اعانه بر اسم اینه که مثلا یک کسی میخواد یکی رو مثلا بره دزدی کنه، شما کمکش کنی، نردبون بیاری بذاری یا پاشو بگیری اون بتونه بره بالای دیوار، باید بره دزدی کنی. میگن این عیب نداره، از باب اعانه بر اسم اشکال نداره. حالا ممکنه یه عنوان دیگه برای صدق کنه از اون باب اشکال داشته، اعانه بر اسم اشکال نداره. از جمله کسانی که تعاون بر اسم حرام میدونن به این معنا و اعانه بر اسم حرام نمیدونن، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، ایشون مثلا اینجوری معتقد بودن، میفهمیدن اعانه بر اسم اشکال نداره. ولی مشهور فقهای ما از جمله حضرت امام رضوان الله علیه معتقدند که اعانه بر اسم حرامه. درستم همینه، اعانه بر اسم حرامه. حالا بحثش جای خودش. بنابراین که اعانه بر اسم حرام باشه، فروش اسلحه به دشمنان دین کمک به گناه دینه. اونا اسلحه رو که نمیخوان بخرن، مثلا باش خونهشون رو تزیین کنن که دشمن دینن، اسلحه رو میخوان بخرن با متدینین بجنگن، با دین مبارزه کنن، بنابراین این میشه کمک به گناه، این حرام. حالا اگر کسی اسلحه رو فروخت به اعداء الدین، یعنی عقد بیع رو انجام داد، عقد بیعش باطل نیست، حضرت امام میفهمن بیعش درست، یعنی وقتی فروخت یه قراردادی وقت فلان مقدار اسلحه بده به دشمنان دین در مقابل این مقدار پول، قرارداد درسته. حالا بعد از اینکه قرارداد درست شد، این مشکل پیدا میشه. الان این آقا باید اسلحه رو تحویل بده، از باب اوفو بالعقود، وفا به عقد واجبه، این عقد صحیح بوده، عقد صحیح وفا بهش واجبه، وفا به این عقد اقتضا میکنه اسلحه رو بدی به این دشمن دین. دادن اسلحه به دشمن دین اعانه بر اسمه، اعانه بر اسم چیه؟ حرامه. خب حضرت امام اونجا میفرمایند خب ما که قائلیم اجتماع امر و نهی جایزه، این آقا باید بده، در این حال این دادن اسلحهش حرامه، از یک جهت واجبه از یک جهت حرامه. خوب دقت کنید، مرحوم آخوند اینجوری تفسیر میکنن نظر مثل مثلا حضرت امام رو قائل نوشته ما هم نه. مرحوم آخوند میفرماین اینها میخوان اینو بگن، حالا این درسته یا نه بعد تو بحث اجتماع امر و نهی میگیم این حرف درسته یا نه، ولی فعلا نظر مرحوم آخوند. مرحوم آخوند میفرماین اینها میخوان اینو بگن ما در ناحیه امر دو چیز داریم، در ناحیه نهی دو چیز. در ناحیه امر یک عنوان داریم اوفو بالعقود، وفا به عقد واجب است. یه معنون داریم، یعنی چیزی که مصداق این عنوانه. الان وفا به عقد به این است که این اسلحه رو تحویل بده، پس تحویل دادن اسلحه میشه معنون، وفا به عقد میشه عنوان. در ناحیه نهی هم باز همینطور یک عنوان داریم به آنه بر اسم، این حرام. یه معنون داریم، چی الان اعانه بر اسم؟ تحویل دادن اسلحه به دشمن. خب پس اگر اینجوری در نظر بگیرید عنوان ها دو تاست ولی معنون ها یکی. مرحوم آخوند فرمایند اگر عناوین حیثیت تقلیدیه باشد، یعنی حکم مال عنوان باشد، اگر برای این معنون ثابته از باب صدق عنوان برشه، و الا حکم اصلا مال معنون نیست، حکم مال عنوان. خب اگر حکم مال عنوان باشه وجوب روی چیز اومده، حرمت روی چیز دیگری، این دیگه از موارد تعارض نیست، میشه از موارد تضاهم که حالا بعد میگیم تو بحث اجتماع امر. اما اگر گفتیم حیثیت حیثیت تعلیلیه، یعنی حکم مال معنون به علت عنوان، تحویل دادن اسلحه خودش واجبه به علت وجوب وفاء به عقد، یا تحویل دادن اسلحه به دشمن خودش حرامه به علت اعانه بر اسم، اگر این رو بگیم اون وقت اون یک چیزه که هم میخواد وجوب روش بیاد هم حرمت، و یک چیز تحمل دوتا حکم رو نداره. خب قائلینه، مرحوم آخوند میفرمایند قائلینه به جواز اجتماع امر و نهی حیثیت رو تقییدیه میدانند، و چون حیثیت رو تقییدیه میدانند میگن دوتا حکم ممکنه. آیا میشه اون حرف رو که قائلینه به اجتماع امر و نهی در بحث اجتماع امر و نهی زدن بنابر تقریر مرحوم آخوند به این شکلی که عرض کردم اینجا گفت؟ یعنی بگی این مقدمه مثلا رکوع از این باب که جزء کل وجوب نفسی داره، از این باب که مقدمه کل وجوب غیری داره. معلوم آخوند فهمه نه، اینو اون حرف اگر اونجا هم بپذیریم اینجا نمیشه گفت. چرا؟ میفرمایند به خاطر اینکه یقینا عنوان مقدمه حیثیت تعلیلیه است، یعنی از این باب که مقدمه است این علت میشه که خود رکوع مثلا وجوب غیری بخواد پیدا کنه. پس اینجا ولی اونجا ما بپذیریم که حیثیات تقییدیه هستن، اینجا صلات که واجب شده صلات چی بوده؟ رکوع، سجده، قرائت، پس خود رکوع واجب شده به وجوب صلات، این رفته رو خود رو. حالا شما میخواید رکوع واجب غیری بشه از این باب که مقدمه، اگر حکم رو مقدمه میموند به رکوع نمیرسید میشد گفت، ولی حکم رو عنوان مقدمه نمیمونه، حکم میاد روی ذات رکوع، به تعبیر مرحوم آخوند مقدمه به حمل شایه، یعنی مصداق مقدمه. مصداق مقدمه چیه؟ خود رکوع، این واجب میشه. خب بنابراین باید رکوع هم وجوب نفسی داشته باشه هم وجوب غیری داشته باشه. مرحوم آخون فرمان اینم نمیشه. بعد میفرماین اللهم الا ان یقال، یک کسی اینجوری بگه، بگه آقا رکوع یه دونه وجود داره، من قبول دارم، اما ملاک دوتا وجوب رو داره. درسته یه دونه حکم داره، اما زمینه بر ملاک دوتا حکم داره، یک حکم نفسی یک حکم غیری. این رو به شکل اللهم الا ان یقال تو متن میفرماین، بعد خود مرحوم آخون تو حاشیه میفرماین این هم حرف غلطیه، حتی ملاک دوتا رو هم نداره. حالا عبارت دقت کنید، ثم لا یخفا انه شأن چنین است ینبغی خروج الاجزاء عن محل النزاع، میبایست بحث اجزاء رو یعنی مقدمات داخلی رو خارج کنیم از محل نزاع در بحث مقدمه واجب، کما صرح به بهی بحث که بعضی ها به این مطلب تصریح کردن، و ذالک این مطلب لما عرفت، به اون دلیل است که دانستی، من اون دانستی بیانش من کون الاجزاء بالعصر اجزاء به تمامه عین المأمور به ذاتن، اجزاء به تمامه عین مأمور به هستند ذاتن، و انما کانت المغایرتو بینهما اعتبارا، مغایرت بینشون اعتباری است، فتکون اجزا واجبتن به عین وجوبهی یعنی مأمور به، فتکون الاجزا واجبتن به عین وجوب مأمور به، و مبعوثن یعنی اجزا مبعوثن الیها به نفس الامر الباعث الال مأمور به، الیها زمین برمیگره به اجزا، الیه به مأمور به، فلا تکاد و تکون یعنی فلا تکون الاجزا، این تکادم زائد، فلا تکاد و تکون واجبتن، اجزا واجب نیستن به وجوب آخر، به وجوب دیگری واجب نیستن، لمکنا اجتماع المثلین، چون دوتا وجوب مثل همان، اجتماع مثلین محاله، نمیشه دوتا وجوب داشته باشیم، ولو این نوع وصلیست، ولو قیل به کفایت تعدد الجهه و جواز اجتماع الامر و نهی معهو، یعنی ولو ما قائل باشیم که تعدد جهت کافی است و جایز است اجتماع امر و نهی معهو، یعنی مع تعدد الجهت، ولو ما قائل باشیم به جواز اجتماع امر و نهی، اینجا باز یک وجود خواهیم داشت. چرا؟ لعدم تعدد ها یعنی جهت، هاهنا جهت در اینجا متعدد نیست. چرا؟ لأن الواجب بالوجوب الغیری، واجب به وجوب غیری، لو کان، کانه تام است، یعنی لو کان چنین وجوبی، لو وجد چنین وجوبی، چون وجوب به غیری اصلا اینجا نداری، اگر رکوع وجوب غیری می داشت که نداره، اگر می داشت لو کان، انما هو واجب چیه؟ عنوان مقدمه یا خود رکوع؟ انما هو واجب نفس الاجزا، خود رکوع، لا عنوان مقدمیتها، نه عنوان مقدمیت اجزا و توسل بها به سبب اجزا الی المرکب المأمور به ضرورتا بداهتا. این تعلیل برای اینکه چرا واجب خود اجزاست، ضرورت ان الواجب به هذا الوجوب، واجب به وجوب غیری، ما کان بالحمل الشائع مقدمتا، آن است که به حمل شایع مقدمه باشه، یعنی مصداق مقدمه، معنون مقدمه، نه عنوان مقدمه، لأنه یعنی ما کان به حمل شایع مقدمتن لأن ما کان به حمل شایع مقدمتن، این المتوقف علی آن است که محمول به توقف بر آن دارد، لا عنوانها خود جناب رکوعه که صلات متوقف برشه، نه اینکه عنوان مقدمه باشه که صلات متوقف بر اون باشه. لأنه خود این جزء، خود این ما کان بالحمد شایع مقدمتن المتوقف یعنی الذی یتوقف الصلاة مأمور به علیه بر اون چیز، یا المتوقف علی اینطوری هم میتونه باشه که به نحو مفعولی بخونید به منزله مجهول. لأن ما کان بالحمد شایع مقدمتن المتوقف علی لا عنوان مقدمیتش. نعم استدراک میکنم به فهمان این عنوان علت ترشح میتونه باشه، یعنی حیثیت تعلیمیه. نعم یکون هذا العنوان یعنی عنوان مقدمه علتا لترشح الوجوب علی المعنون یعنی ما کان بالحمد شایع مقدمتا معنون یعنی مصداق مقدمه. فانقدح بذلک فساد و توهم اتصاف کل جزء من اجزاء الوجوب ام من اجزاء الواجب بالوجوب نفسی والغیری به اعتباره. با این بیان آشکار گشت فساد توهم اتصاف هر جزئی از اجزاء واجب به وجوب نفسی و به وجوب غیری به دو اعتبار. حالا توضیح میدم. به اعتبار کونهی فی ضمن الکل، به اعتبار کون این جزء کل جزئه فی ضمن الکل واجب و نفسی، بگیم رکوع به این اعتبار که جزء صلات واجب نفسی است، و به اعتبار کونهی مما یتوسل بهی الی الکل، و به این اعتبار که این وسیله واقع می شود برای رسیدن به کل، مقدمه است برای کل، واجب و غیری. اللهم بعد می فرماید پس اینجا دو اعتبار نیست، یک وجوب بیشتر نیست، اونم وجوب نفسی. اللهم الا ان یرید، مگر این که این کسی بخواد اینجوری بگه ان فیه، فیه یعنی فی کل جزء من اجزاء المعمور به من اجزاء الواجب ملاک الوجوبین، ملاک دو تا وجوب رو داره، و ان کان واجبا به وجوب واحد نفسی لسبقه، هرچند که یک دونه وجود داره، یعنی ملاک دوتا وجوب داشته ولی یه دونه وجود داره، وجوب نفسی. چرا وجوب نفسی داره؟ حالا بگی یه دونه وجوب داره اونم وجوب غیری، میگن خب وجوب نفسی تقدم داره چون اول واجب نفسی پیدا میشه بعد واجب غیری. وجوب نفسی که آمد جزءو میگیره، گرفت دیگه مجالی برای وجوب غیری باقی نمیدی. بعد میفهمایم فتح امم، بعد خود ایشون تعلیقه زدن بر این فتح امم، فرمودن وجه تأمل این است که اینجا حتی ملاک وجوب نفسی هم وجوب غیری هم وجود نداره، یک تونه ملاک. مثلا این حرف هم غلطه که بگیم دو تا ملاک است و یک حکم، چون یه حکم اومده دیگه نگذاشته حکم دیگر بیاد. نه یک بینه ملاک بیشتر اینجا نیست. چرا؟ تمام به خاطر این که اصلا دوتا وجود که نداره، رکوع یه دونه وجود داره و یک وجود، یک ملاک بیشتر درش نیست. دو چیز که نیست بگیم دوتا ملاک داره، یه ملاک واجب نفسی یه ملاک واجب غیری. بله دوتا حیثیت میشه براش فرض کرد، ولی اون حیثیتش باعث نمیشه که خودش دوتا بشه، یک چیز تبدیل بشه به دو چیز. بله هازا کله فی المقدمت الداخلیه و اما المقدمت الخارجیه. خب این داخل محل بحث فهیه، مقدمه خارجی چیه؟ ماکان قبلا تعریفش کردن، ماکان خارجا عن المعمور به، اونیست که خارج از معمور به باشه، و کان لهو برای این دخل فی تحقق المأمور به که لا یکاد یتحقق مأمور به، که این یکاد زائده، یعنی لا یتحقق المأمور به بدونهی، یکاد کاده های مرماکون به ذکر لا یتحقق این مأمور به بدونهی، یعنی بدون این ما، ضمیر بدونهی برمیگرده به مای ما کان خارجن، همچنان که ضمیر کان لهو برمیگرده ضمیر لهو. وقد ذکر لها، برای مقدمه خارجی اقسام ذکر کردن، و اطیل الکلام فی تحدید اون اقسام به نقض و الابرام. گفتن مقدمه خارجی علت داریم، سبب داریم، مقتضی داریم، شرط داریم، عدم مانع. پنج قسم برای مقدمه خارجی گفتن: علت، سبب، مقتضی، شرط، عدم مانع. بعد بحث کردن که حالا سبب فرقش با مقتضی چیه، با علت چیه، با شرط چیه، تعریفشون چیه، که مرحوم میرزا مثلا تو قوانین این بحثا رو مفصل مطرح کردن. مرحوم آخوند به حمد الله وارد این بحث نشدن، تمام این بحث ثمره نداره. ما گفتیم مقدمه خارجی داخل محل بحثه، حالا میخواد علت باشه، سبب باشه، مقتضی باشه، نمیدونم شرط باشه، عدم مانع باشه، فرقی نمیکنه. اینش که مقدمه خارجی که شد محل بحث ماست. اگه گفتیم مقدمه واجب واجبه، همه اقسام مقدمه خارجی مثلا واجبه. اگر گفتیم واجب نیست، همش واجب نیست، حالا میخواد هر چی باشه. الا انهو، یعنی ذکر اقسام و بحث در تحدیدش غیر مهم فی المقام، که ما مطرحش نمی کنیم. بعد وارد میشن در تقسیم دوم که انشالله جلسه بعد. و دوستان لعلا محمد و